أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال فتح يدهم بسيدين، قال ثم إنها اقتضت الظهور والبروز، الظهور والبروز من حد الغيب إلى حد الشهادة، فخشون به تلک استفاده و تعینات متمایزتن فل اعیان بالفعل و تعقلها الى وجه تفصیل. یعنی افتزد تعقلها الى وجه تفصیل. اقول لما کانت تعین الاول جامع بین الواحدیه و الاحدیه المعبر عن بالوحدة الذاتية تارة وبالهوية المطلقة أخرى لغلبة أحكام البطون والوجود على أحكام الظهور والإظهار لا تمايز بين ما يعتبر فيه، لما كان التعين الأول لا تمايز بين ما يعتبر فيه من المعاني الأسمائية والتعينات لا تغير هنا أسماء، حتى ان الكثره المعتبره فيها هي عين الوحده كما عرف. لما كان فلا مجال فيه حينئذ ان تظهر تلك التعينات على ما هو مقتضى كمال الاسماء، ان تظهر تلك التعينات على ما هو مقتضى كمال الاسماء، فان تظهر تلك الهويه في التعينات الاسمائيه بحسبها، فان المراتب التي هي محال الظهور و مجال تفاصيل مخفيتون مندمجتون ها مستحبكت الحكم استهداف اعيان الحروف دماجا في نفس المتنفس مادام في مبدا صدورا و باطن صدورا و قدرت قلبه قبل بروزا في مراتب المخارج و ظهورا بتعينات احكام المتكسر. فحين اذن اقتضت تلك الهويه الظهور والبروز، لكن لا من حيث ذاتها بل من حيث اعتباراتها وشؤون على ما اقتضى اسئلتهم بالسنه الاستعداد والقابليات الاقدسيه، فانبعث من حيث ذلك التجلي وكنه بطونه ميل ارادي وحركه حبيه شوق عشقي نحو تجل بتعين آخر وبنوع عدها على مثال نفس منبث كي يسلع لأن تحصل به تلك استفاد والعدد متمايزة بالفعل تمايز حروف النفس عند انبساطه إلى المخارج، فيمكن تعلقه على سبيل التأثير حسب ما ذكر في مراتب الكمال الأسماء. خب عرض کنم خدمتتون در این بند و فصل جناب ماتن و شارح به بیان چگونگی ظهور و بروز هویت مطلقه از حد غیب به حد شهادت پرداخت و اینکه چگونه هویت مطلقه و ذات اقتضا می کند ظهور و بروز را. خب استحضار دارید که کمالات ذاتی به نحو اندماجی در مقام احدیت تحقق دارد و این کمالات ذاتی که به نحو اندماجی در مقام احدیت تحقق دارند تقاضای بروز هم دارند، تقاضای ظهور هم دارند. این تقاضا با فیض اقدس برآورده میشه و اسما و اعیان ثابته در تعین ثانی به وجود احدی ظهور پیدا میکنند. این در واقع یک این ظهور اول هست که کمالات ذاتی که در تعین اول به نحو اندماجی هستند چون تقاضای ظهور دارند به وسیله فیض اقدس این تقاضا تحقق پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه و ظهور حاصل میشه. چی ظهور پیدا میکنه؟ اسما و اعیان ثابت. پس کمالات ذاتی در تعین اول، کمالات ذاتی در تعین اول به لحظه اندماجی قرار دارن، هم قرار دارن هم تقاضای ظهور دارن. به وسیله فیض به وسیله فیض اقدر این تقاضای ظهور به فعلیت میرسد و اسماء و اعیان ثابته در تعین ثانی به وسیله این فیض اقدر ظهور پیدا میکنند. درست شد؟ خب این اسما و اعیان ثابته نیز در تعین ثانی تقاضای بروز و ظهور دارند. این تقاضای ظهور و بروز اسما و اعیان ثابته در تعین ثانی رو اصطلاحاً میگن نفس رحمانی. حالا بعد توضیح میدم اطلاقات دیگری هم نفس رحمانی داره. نفس رحمانی تشبیه شده به نفس انسانی که در سینه حبس ضبط، بعد خروج پیدا میکنه و باعث راحتی انسان میشه. این اسما و صفات و اعیان ثابته گویا به خاطر کمونشون در تعین ثانی گرفتار رنجن، وقتی ظهور پیدا می کنند و میاد در اعیان خارجی ظهور پیدا می کنند، یعنی تعینات خلقی یا به تعبیری تعینات استجلائی تحقق پیدا میکنه، گویا یک راحتی پیدا میکنن. این راحتی و رهایی از تعب به خاطر همین در واقع حالت کمون بودنشونه. مثل نفس انسانی که در سینه ضبطه، وقتی آزاد شد انسان یک آرامشی، یک راحتی پیدا میکنه. این یک وجه تسمیه نفس رحمانی. وجه تسمیه دیگرش این است که نفس رحمانی رو نفس رحمانی گفتم چون تشبیه شده به نفس انسانی که ابتدا این نفس انسانی در سینه حبس قرار داره. این مرحله اول. در مرحله دوم میاد در فضای دهان و در حلق و مخارج حروف، از اونجا عبور میکنه. در مرحله سوم از دهان خارج میشود و حروف و کلمات ساخته میشود. پس این نفس در انسان سه مرحله دارد: مرحله حبس در سینه، مرحله استقرار در حلق، استقرار در حلق و مخارج حروف، و سوم خروج از دهان به صورت حروف و کلمات. نفس رحمانی هم به این صورت است که یک نفسی است که وقتی اسما و اعیان در تعین ثانی تقاضای ظهور و بروز داشتن، این تقاضا عبارت اخراج میشه نفس رحمانی، که با این نفس رحمانی که بویا یک نفسی حبس است و بعد ظهور و بروز پیدا میکنه، همچون حروف و کلماتی ساخته میشه، اینجا هم اعیان خارجیه و تعینات خلقی یا تعینات استجلائی تحقق پیدا میکنن. همونطور که فرمود انما قولنا لشین اذا اردنا ان نقول له کن فیکون که در آیه 40 سوره نحل گفته شده، یا حدیث قدسی که فرمود کنتو کنزن مخفی فا احباب تا ان آرد فخلقت الخلق لکی آرد، یعنی من یک کنز مخفی بودم دوست داشتم که شناخته بشم لذا خلق رو خلق کردم تا شناخته بشم، فخلقت الخلق لکی آرد. و در واقع اینجا با یک حرکت حبی، با یک میل ارادی، با یک شوق عشقی، یک تجلی به نام نفس رحمانی تعقب پیدا می کند و با این نفس رحمانی این تعینات استجلائیه تعقب پیدا می کند. این خلاصه در واقع این بیان. مطلب دیگه ای که باید عرض کنم این است که گاهی اوقات نفس رحمانیه رو یه معنای عامی براش گفتن که از تعین ثانی به بعد گفتن نفس رحمانی. این نفس رحمانی یک حقیقت است که دارای وجود سریانی است، سرسلسلش تعین ثانی است تا عالم ماده ختم میشه. بعضی اطلاقات دیگر سلسله این وجود سریانی رو عرض کنم خدمت رو تعیان اول گرفتن، یعنی از تعیان اول تا عرض کنم خدمت شما عالم ماده رو مجموعاً نفس رحمانی گرفتن. در واقع نفس رحمانی وجود سریانی دارای اطلاق قسمی، ابتدا هویت علمی دارد که همون تعینات جلایی است که شامل تعین اول و تعین ثانی است. تعین اول علم ذات به ذات، تعین ثانی علم ذات به اسما و اعیان به نحو تفصیل. و مرحله بعد نفس رحمانی هویت وجودیه که تعینات استدلالیه و خلقیه که همون اعیان خارجی است شامل میشه، که عبارت است از عالم ارواح، یعنی عالم عقول و نفوس، عالم مثال و عالم ماده، یعنی کل این به نفس رحمانی در بندی دیگه. این تو نیست که حالا نفس رحمانیه مثلا یک عرض کنم مرکب دارای اجزا باشه، نه، یک وجود بسیط در واقع زو مراتب هست. این تو نیست که در واقع با حرکت حبی هم این تشکیک و کشدار بودنش تحقیق پیدا میکنه و مراتب رو شامل میشه. یه تعبیر آیت الله جوادی در عین نزاق جلد 2 صفحه 317 داره، میگه نفس رحمانی برابر وجه تسمیه ای که برای آن یاد شد که تنفیس کربست، که تنفیس کربست که در واقع تنفیس کربست یعنی رفع غم، همون فیض اقدس است که مایه ظهور عینی اسما و صفات الهی است، که با خیلی عذر میخوام همان فیض مقدس است که مایه ظهور عینی اسما و صفات الهی است، که با فیض اقدس فقط ظهور علمی داشتن و فاقد مظهر عینی بودن. این فیض مقدس جمعی مراتب تعینات عینی را به همراه دارد. نفس رحمانی طبق اولین وجه تسمیه همان، یعنی همانند نفس متکلم بودن، میتواند شامل فیض اقدس هم بشود، زیرا ظهور علمی اشیا با فیض اقدس همانند ظهور حروف و کلمات از دم متکلم است. پس تا اینجا معلوم شد که خلاصه دو تا تقاضای ظهور و بروز است. یه تقاضای ظهور و بروز هویت مطلقه است به وسیله فیض اقدس اسما و اعیان ثابته در تعین ثانی را، و یه تقاضای ظهور و بروز دیگه است که اسما و اعیان ثابته در تعین ثانی با فیض مقدس تقاضای ظهور و بروز در اعیان خارجی را دارد. حالا نفس رحمانی یا همین مرتبه فیض مقدسه که تعینات خارجی خلقیه و استجلایی رو برای شامل بشه، و یا اعم بگیریم که تعینات جلالیه و تعینات استجلالیه هر دو رو در بر بگیره. این خلاصه در واقع این فهم در واقع به این اعتبار که تمام این مراتبه که در نفس رحمانی است از تعین ثانی تا عالم ماده یا تعینات خلقی یا از تعین ثانی تا عالم ماده یا از تعین اول تا عالم ماده همه به نحو اندماجی در تعین اول هست. در واقع نفس رحمانی یک وجود منبسط تشکیلی دارزو مراتب است که هم هویت علمی رو شامل میشه که تعینات جلالی، هم هویت عینی رو شامل میشه که در واقع تعینات خلقی. لذا اینکه گفت یک فروغ رخ صافی است که در جامعه بکنه، یک فروغ همون نفس رحمانی. خب ابتدای عبارت ماتن داره ثم انها اقتضت الظهور و البروز من حد الغیب الى حد شهاده، یعنی سپس این سپس عطف به عبارتهای قبله. حالا شما فصل 31 رو رها کنید، عرض کنم خدمت شما بیایید به فصل 28 که گفت وعلم ان تلك الهویه المطلقه الواحده بالوحده الحقیقیه تلزمها النسبه العلمیه اولا بحصول نفسها فی نفسها لنفسها و تلزمها بتوسط هذا اللازم الواجبیه بالذات الموجبیه والمفیدیه و غیرها من الصفات المتلقیه اللازمه لذاتها. بعد آمد گفت که در بند 29 گفت ثم ان ادراک آل ذات ها یتضمن و ادراک سایر صفات لکی تلزم ها لکانا این ذات و یتضمن ادراک جمیع ما تستلزم و تلک صفات جمعا و فرادا. درست. بعد گفت و یوجب ایدن علن نسق منتظر فر وجود خارجی علما اجمالیا جمعیا لا تفصیلیا. درست. اینا را یکی که ذکر کرد که بعد حالا یه اشکال دیگه هم بود در فصل 31 این هم جواب داد. حالا میگه ثم انها اقتضت الظهور و البروز من حد الغیب الى حد شاده. میگه سپس انا یعنی این هویت مطلقه ای که در فصل 28 گفت و علم ان تلک الهویت المطلقه، یعنی همون ذات اقتضا می کند ظهور و بروز را. از چه حیثی؟ از حیث تعین ثانی و نفس رحمانی اقتضا می کند ظهور و بروز را از حد غیب یعنی فیض اقدس به حد شهادت یعنی فیض مقدر. پس وقتی مصنف شارع بیان کرد که ذات با فیض اقدس تجلی پیدا می کند و تعینات جلائیه ظهور پیدا می کند، بعد با فیض مقدس تعینات استجلائیه ظهور پیدا خواهند کرد. درست شد؟ خب این تجلی ذات با فیض اقدس تعینات جلائی را و تجلی ذات با فیض مقدس تعینات استجلائی با چه چیزی صورت میگیره؟ میفرماید با نفس رحمانی که یک وجود منبسط است که در اثر حرکت حبی هم تحقق پیدا میکنه. خب می‌فرماید که هویت مطلقه اقتضا می‌کند ظهور و بروز از حد غیب به حد شهادت و حصول تلک صفات، یعنی و اقتضت هویت مطلقه حصول این صفات و تعینات را تلك الصفات يعني اسماء و صفات، تعینات یعنی اعیان، متمایزتن فل اعیان بالفعل یعنی تمایز عینی پیدا بکنن، در قبال تمایز ادمی ها اقتضا میکند، اقتضا میکند حصول این اسماء و صفات تعینات را متمایزتن در اعیان بالفعل. یعنی یک همونطوری که اقتضا کرد هویت مطلقه با فیض اقدس تعین اول و بعد تعین ثانی را که از قدم تعین اول کمالات ذاتی درش است و نه اندماجی، با فیض اقدس تقاضای ظهور داشت، با فیض اقدس اسما و اعیان ثابته در تعین ثانی در واقع پیدا کرد. حالا این اسما و اعیان ثابته به تعبیر دیگر هویت مطلقه از حیث تعین ثانی اقتضا می کند که از فیض اقدس به فیض مقدس هم ظهور پیدا کند، از تعینات جلایی به تعینات استجای ظهور پیدا کند و اقتضا می کند حصول اسما و صفات و اعیان را متمایزتن در اعیان بلفه، یعنی تمایز عینی و خارجی پیدا کند در قبال تمایز علمی. قبلا تمایز علمی را اقتضا کرد که داد پیدا کرد، حالا اقتضا می کند تمایز عینی را در تعینات استجلائیه و همچنین اقتضا این هویت غیبی تعقل این صفات و تعینات را علاوه وجه تفتید، اقتضا می کند که صفات و تعینات را تعقل تفصیلی بهشون پیدا بکند. خب اقول لما کان التعین الاول الجامع بین الواحدیه و الاحدیه المعبر عن بالوحدت الذاتیه تارتن و بالهویت مطلق اخرى لغلبت احکام البطون و الوجود على احکام الظهور و الاظهار لا تمایز بین ما یعتبر فیه من المعانی الاسمایی و التعینات از لا تغایر آنا اصلا. بفرمد وقتی که تعین اول رو گفت ازش تعبیر میکنن به جامع بین واحدیت و احدیت، یا تعبیر احدیت جمع هم گفته شده، تعبیر وحدت حقیقی هم گفته شده، تعبیر وحدت ذاتی هم گفته شده، تعبیر هویت مطلقه هم گفته شده، تعبیر حقیقت محمدیه هم گفته شده. خب این هویت مطلقه که به تعین اول گفتن غیر از هویت مطلقه ذات ها معلوم شد، هویت مطلقه هم مشترک لفظی، احدیت جمع هم حتی به ذات گفتن، به تعین اول هم گفتن. خب حالا اینجا داره میگه تعین اول جامع بین واحدیت و احدیت، یعنی این واحدیت و احدیتی که قبلا گفتیم دو مرتبه از مراتب تعینات جلایی است، هر دو در تعین اول جمع هم. نه اینو الان نمیخواد بگه، بله تمام کمالات تعین ثانی که مقام واحدیت در تعین اول هم جمع هست به نحو اندماجی، اما اینجا فعلا سخنش اینه که خود تعین اول هم دو تا حیثیت داره، یه حیثیت احدیت داره که مقصود سقوط اعتبارات است و متعلقش بطون ذاته و ازلیت ذاته، توجه دارید، یک مرتبهش واحدیت که سقوط اعتبارات نامتناهیت به نحو اندماجی، دقت کردید که همون حیثیت واحدیت به عنوان یک اسم ثبوتی، یعنی در واقع میخواد بگه که در تعین اول یه حیثیت سلبی هست که اسم احدیت، یه حیثیت ایجابی هست که اسم واحدیت، اما این اسما به نوع اندماجی هنها نه تفصیلی، پس در تعین اول یه حیثیت سلبی هست که سقوط الاعتبار، یه حیثیت ایجابی است که ثبوت الاعتبارات هست، متعلق سقوط الاعتبارات بطون ذات، متعلق سقوط الاعتبارات ظهور ذات هست. و این مطلب رو ابن فناری در مصباح العنص مطرح کرده که در صفحه 128 اینجا آدرس داده که همین مطلب آمده. پس این تعین اولی که جامع بین واحدیت و احدیت، فعلا تعین اول ها هنوز به تعین ثانی نرسیدیم. یعنی در همین تعین اول که ازش تعبیر می شود به احدیت جمع، وحدت حقیقیه، وحدت ذاتیه، هویت مطلقه، حقیقت محمدیه، این جامع بین سقوط الاعتبارات هست یعنی احدیه، و سقوط الاعتبارات هست یعنی واحدیه. بفرمد التعین الاول الجامع بین الواحدیه والاحدیه المعبران، یعنی از این تعین اول تعبیر میشد به وحدت ذاتی دارد، هویت مطلقه اخرى. چرا؟ لغلبت احکام البطون والوجود على احکام ظهور والاظهار. برای اینکه احکام بطون و وجود در تعین اول غلبه داره بر احکام ظهور و اظهار. درسته؟ دیگه احکام ظهور و اظهار از تعین ثانی شروع می شود و ظهور و اظهار بیشتر در تعینات خلقی. میگه لما کان تعین اول الجامع فلان و بهمان، کان تعین اول لا تمایزه، لا تمایزه خبر کانه، جواب لما نیومده، کان از تعین اول لا تمایزه بین ما یعتبر فیه من از معان الاسما و تعینات، تمایزی بین آن چیزی که معتبر شده از درش که عبارت از معانی اسمایی و تعینا نیست. یعنی اسما و تعینات، تعین اینجا یعنی اعیان ثابته، یعنی اسما و صفات و اعیان ثابته در تعین اول تمایزی ندارن، از لا تغایر آمان و اسما، برای که در تعین اول دیگه تغایری نیست. حتی ان کثرت المعتبر فیها هی عین الوحده کما عرف، حتی کثرتی که معتبر است در تعین اول، کثرتی که معتبر است ببخشید فیا به معانی اسماء و تعینات بزنید، حتی کثرتی که معتبر است در معانی اسماء و تعینات در تعین اول عین وحدت است کما عرف. شما سوال داشتید؟ بله. آره دیگه تعین اول اصلاً خدمتتون، ما یه مقام احدیت و واحدیت داریم که احدیت همون تعین اوله که جامع جمعی اسماء و صفات الهی است به نحو اندماج، و واحدیت که تعین ثانیه که مقام تفصیل اسماء و صفات و عیان ثابت است. اینجا داره میگه خود همین تعین اول که مقام احدیت است جامع احدیت و واحدیت است، احدیتش سقوط الاعتبارات هست، واحدیتش سقوط الاعتبارات هست به نام اندماجی، غیر از اون سقوط اعتبارات به نام تفصیلی است در تعین ثانی. یعنی واحدیت در تعین اول غیر از واحدیتی است که در عرض تعین اول هست. اما مشترک لفظی من همین رو گفتم که دوکم بشه دیگه این اشکال پیش نیاد. نه برای اصطلاح تعین اول دو تا اصطلاح نداریم، برای واحدیت دو تا اصطلاح داریم، تعین اول یه اصطلاح، یک واحدیت دو تا اصطلاح، یه واحدیتی داریم در تعین اول، یه واحدیت داریم که مترادف به تعین ثانیه. می‌فرماید که لما کان تعین اول این چنین بود که تمایزی نداشت، کثرت حین وحدت بود، فلا مجال فیه حین اذن ان تظهر تلک از تعینات علا ما هو مقتضی کمال الاسمایی، دیگه مجالی نیست در تعین اول در این هنگامی که تمایزی درش نیست ظاهر شود تعینات بر آنچه که مقتضای کمال اسمایی، چون به مقتضای کمال اسمایی تعینات زور پیدا می کنند. درسته؟ اعیان زور پیدا میکنن. ولی چون در تعین اول دیگه کثرتش عین وحدت است و هیچ تمایزی در و تغایری در تعین اول نیست، لذا تعینات مجالی برای ظهورشون در تعین اول نیست. و انتظر هر تلک الهویه فت تعینات الاسمایه به حسب بینونه که ظاهر شود هویت مطلقه در تعینات اسمائیه به حسب این حالا تعینات اسمائیه، یعنی به حسب قابلیتی که تعینات اسمائیه دارد هویت مطلقه ظهور پیدا بکند. این گونه ظهوری در تعین اول ما نداریم. چرا؟ لأن المراتب التي هي محال ظهورها، محال ظهورها، یه مراتبی که محلهای ظهور هویت مطلق هستند و مجالی تفاصیل هویت مطلق هستند، همشون مخفیتون مندمجتون هاهنا، همه اینها پنهانند اندماجی هم در تعین اول و ظاهر آشکار و تفصیلی در تعین اول نیستن. مستعلکت الحکم، حکمشون مستعلق است. استهلاك اعیان الحروف و اندماجا فی نفس المتنفس، چطور اعیان حروف این حروف الف و ب و جیم و دال و غیرداله و عرض کنم خدمت شما این اعیان حروف در نفس متنفس مستهلک هست، مندمج است، استهلاک اعیان حروف و اندماج اعیان حروف، این ها رو بزن به اعیان حروف حد شده استهلاک، استهلاک اعیان حروف و اندماج اعیان حروف در نفس متنفس. چطور متنفس نفسش وقتی یادتون هست گفتیم نفس متنفس سه تا مرحله داره، یعنی در سینه، دو در حلق که از مخارج حروف عبور می‌کنن، سه وقتی که از دهان خارج می‌شود. چطور نفس متنفس در سینه حبسه در این و این حروف ظهور و بروزی ندارن و حروف در سینه مندمجن و مستحلکن و پنهانن، در واقع تمام تعینات اسماییه در تعین اول پنهانم مندمجم، همونطوری که حروف در سینه حبسن و مندمجن و ظهوری ندارن. می‌فرماید که همچون استهلاک، مثال میزنه دیگه، ما مثل را اومده مثالی استهلاک اعیان و اندماج اعیان رو در نفس متنفس، حتی مادامی که فی مبدع صدورا و باطن صدری و قبضت قلبی باشه، قبل بروزها فی مراتب مخارج و ظهورا به تعینات احکام المتکثره. می فهمن مادامی که این اعیان و حروف، اعیان و حروف یعنی هم وجود وجودات حروف، یعنی وجود خارجی حروف، مادامی که این حروف در سرچشمه و نهانگاه سینه این متنفس باشد، درست، و باطن صدر این متنفس باشد و قبضه یعنی قفسه قلب این متنفس باشد، مادامی که در مبدا صدور ها، صدور ها یعنی صدور این اعیان حروف، ضمیر ها رو درست، مادامی که این حروف در آغاز سرچشمه صدور ها صدورشان باشند و باطن صدر متنفس و قفسه سینه متنفس باشد، قبل از اینکه بروز پیدا بکنند در مراتب مخارج، در مرحله دوم، مرحله اول قفسه سینه بود، مرحله دوم حلق و مخارج حروف بود و مرحله سوم تو دهان که خارج میشه حروف ظاهر میشه و ظهورها مرحله سومه، قبضه قلب میشه مرتبه اول، بروز این اعیان حروف در مراتب مخارج مرتبه دوم، ظهور این اعیان حروف به تعینات احکام المتکثره مرتبه سوم که این حروف ظاهر میشود الف ب جیم دال با امثال داره ظاهر میشه که احکام متکثره هم داره، حکم الف غیر از حکم ب، حکم ب غیر از حکم جیمه، حکم جیم غیر از حکم داله، درست شد اینا عبارت ها ببینید چقدر سریع خبور کرد و یه به توضیح داد. پس نفس متنفس که مرحله داد، مرحله اول توجه سینه، مرحله دوم در حلق به مخارج حروف، مرحله سوم ظهورشون و از خونم تعیینشون به احکام تکلیم. فعین از نتیجه اون جواب و شرطه لما کان تعیین اول اینطوری بود و مجالی برای تکسر نداشت، فعین از اقتضا تلک الهویه از ظهور و بروز، فعین از اقتضا میکنه این هویت مطلقه ظهور و بروز بود. خب چرا نمیگه تعیین اول اقتضای ظهور و بروز داره؟ میگه هویت مطلقه اقتضا، هویت جمع هویت ذات ها، نه هویت مطلقه ای که تعیین اول. چون گفت تعیین اول یه معنی دیگه، یه اسم دیگه هویت مطلقه بوده، چون هویت مطلقه در تعیین اول ظاهر حضور داره لذا به تعیین اول هویت مطلقه گفته. حالا چرا اینجا نمیگه فعین از اقتضت الوحدت و ذاتیه اقتضا تعیین الاول؟ چرا گفت اقتضا تبکل هویه؟ برای که همه جا هویت غیبی ظاهر حضور داره، پس این از این اقتضا این هویت غیبی در تعیین اول ظهور و بروز را گرفتی؟ پس این از این اقتضا می کند این هویت غیبی در تعیین اول ظهور و بروز رو، لکن لا من حیث ذات ها، لکن نه از حیث ذات هست بل از حیث اعتبارات و شعون هست، به خاطر اعتبار و شعونی که دارد اقتضای ظهور دارد. الا مقتضا اسئلت این به السنت استعداد علفی ندارد نیست؟ استعدادات و القابلیات الاقدسیه. بفرماید که به اقتضای سؤالهای این اعتبارات به زبان استعداد و قابلیات اقدسیه، قابلیت اقدسیه یعنی اعیان ثابته. خب ببینید این مقدار سریع رد شد، این باید میگفته کمالات ذاتی در تعیین اول که به نحو انضباطی است یه تقاضای ظهور دارن به وسیله کید اقدس که ظهورشون میشه اسماء و اعیان ثابته در تعیین ثانی. بعد این اسماء و اعیان ثابت در تعیین ثانی تقاضای ظهور دارن به وسیله کید مقدس در اعیان خارجیه. درست؟ به عبارت دیگر این اسماء اعیان ثابته همین قابلات هم قابلیت های اقدسیه هستن، اقدسیه چون مقدس هم از خارج، هنوز خارجیت پیدا نکردن به زعبی ثابت به اقدسیه. این اعیان ثابته که قابلیت ها و استعداد ها هستن در اساس سؤالشون و تقاضاشون در خارج ظهور و بروز پیدا می کنن. توجه دارید؟ اینطور نیست که اگر مثلا تقاضای ظهور الف رو داره به ظهور پیدا کنه. توجه دارید؟ لذا اگر در خارج یه شخصی به نام محمد ابن عبدالله سرسن تقویر رو میکنه، چون این ثابتش تقاضای محمد ابن عبدالله سرسن در خارج رو داشته. توجه دارید؟ این تو نبوده که الان هر چیزی بخواد از تو تعقب پیدا کنه. پس اقتضا میکنه حوییه ظهور و بروز را، لیکن نه از حیث ذاتش بلکه از حیث اعتبارات و شعونش. یعنی چی؟ این اقتضا میکنه از ظهور و بروز را، شما بگید منظور از ظهور و بروز یعنی ظهور و بروز خارجی. خب این که هویت مطلقه در تعین اول اقتضای ظهور و بروز خارجی رو دارد خودش، نه از حیث ذاتش نیست، از حیث اعتبارات و شعونش هست، یعنی از حیث تعین ثانی هست که اقتضای ظهور و بروز خارجی رو دارد. بر مقتضای سوالهای این اعتبار پرشون که به زبان استعدادات و قابلیت اقدسی این اعیان ثابت است. یعنی هرچی این اعیان ثابته تقاضای ظهور خارجی بدن ظهور خارجی پیدا می کند. فن بعف من حیث و تلکت تجلی و کنه بتونهی میلون ارادی و حرکتون حبیه و شوقون عشقی انبعاث پیدا می کند از این تجلی و کنه بتونش یه میل ارادی و حرکت حبی و شوق عشقی نحوان به نحوه تجلی و تعین آخر به تعین دیگری تجلی پیدا می کند و نوع از هر تجلی پیدا می کند. این تعین آخر و نوع از هر چیه؟ این تعین آخر و نوع از هر میشه همین نفس رحمانی. یعنی در واقع این تعین اول با از حیث تعین ثانی، ببینید عبارت رو دوباره بگم، هویت مطلقه که ذات باشد در تعین اول از حیث تعین ثانی کمی اعتبارات به شون باشد، با زبان اعیان ثابته یک میل ارادی و حرکت حبی پیدا می کند به سمت یک تجلی دیگری، یعنی نفس رحمانی، که با این نفس رحمانی اعیان خارجی تحقق پیدا میکنه. الان اینجا نفس رحمانی رو تطبیق کرده بر تعیرات خلقی فقط. توجه دارید. نوع ازهر برای اینکه چون ظاهرتر است از تعینات، این تعینات نفس رحمانی که تعینات خلقی رو در بر دارد ظاهرتر است از تعینات جلائیه که همون تعین اول ثانی باشه. الا مثال نفس منبسط که یصلح ان تحصل به تلک الصفات و الاعیان متمایزتن به فهمت مثال نفس منبسط. نفس منبسط این نفس پراکنده و منتشر شده گسترده شده که صلاحیت دارد که حاصل شود به وسیله این از کنم به وسیله این تحصل رو به ها بهیر بزن به تعین آخر اینجا تا این که حاصل شود به وسیل این تعین آخر تلک صفات و الاعیان اما متمایزتن بالفعل تمایز بالفعل خارجی پیدا بکنن. تعین آخر که اینجا همین نفس رحمانی باشه همچون تمایز حروف که نحسه اندن بصافی الان مخارج مانده تمایز حروف در نفس وقتی که انبساط یعنی پراکنده و گسترده شد به مخارج حروف وقتی مخارج حروف رسیدن فیام که تعلق ها تعقل ها پس ممکن است حق تعقل کنند صفات و اعیان را علا سبیل تفسیر یعنی تعقل تفسیری پیدا کنند پس با موضوع کرف مراز به کمال اسمال حق تعالی تعقل تفسیری پیدا می کند این صفات و اعیان رو، یعنی یک شعور تفسیری به کمال اسمایی دارد و این شعور به کمال اسمایی به وسیله نفس رحمانی و حرکت حبی تعینات استجدایی و خارجی پیدا می کند. یسم ماهاز تجلی این تجلی همین نحوه تجلن به تعین آخر از کنم خدمتون و نوع ازهر این گفت این تجلیه این تعین آخر و ارز کنم خدمتون نوع ازهر که یک تجلی است اسمش از چیه؟ اسمش میدونم باید نفس رحمانی. حالا نفس رحمانی الان در اینجا برای شامل تعینات خلقی شده که عالم ارواح و مثال و عالم ماده رو شامل میشه اما میتونه وسیع‌تر بگید از تعین ثانی به بعد شامل میشه یا وسیع‌تر از آن از تعین اول به بعد شامل میشه. یوسن مواز تجلی ارز کنم که بله این حرکت حبی هم که اینجا ذکر اما ناظر به کنتو کنزن مخدیین فا احبت و ان آرف فا خلقت و خلق لکی آرفه
یه حب ذات
در واقع یه حب ذاتی دارد حب فعلی نیست، حب ذاتیه که میخواست این کنز مخفی رو آشکار کنه. یه ظهورش میشه تعین ثانی که اسما و صفات به نوع تفصیلی ظاهر میشن، یه ظهور دیگه میشه خلق، چون اونجا داره فخلق تو خلق، خلق که میگه ناظر به تعینات خلقیه دیگه، تعینات جلالی رو خلق نمیگن. اینجا که میگه حرکت حبی، ناظر به حرکت حبیه برای ایجاد تعینات خلقی هست. بله بله دیگه، تا خلقن نظریه خلقن در واقع در عرفان میشه نظریه تجلی در تعینات خلقیه. بله عرض کنم خدمت شما یستم مهادر تجلی، این تجلی رو اصطلاحا بهش نفس رحمانی. خب وجه تسلیم نفس رحمانی چیه؟ دو تا وجه تسلیم جو برای ذکر کرده که قیصری هم در شعر خصوصش همین را ذکر کرده. یه بار گفت وجه تسلیم اول این است که چون نفس رحمانی مثل نفس انسانی، چطور نفس انسانی یک حقیقت بخاری بسیطه است، نفس رحمانی هم یک حقیقت بسیطه زومراتبه. همونطوری که نفس انسانی که یک حقیقت بخاری بسیطه است، بعد به حسب خروجش از سینه انسان یا ورودش به مخارج حروف جزئیات پیدا می کند و با این جزئیات بعد از فم و دهان خارج میشه و احکام کثرت پیدا می کنه و الف میشه غیر بده غیر جیم غیر دار، در اینجا هم نفس رحمانی زیر بنای عالمه. خب نفس رحمانی یک حقیقت کشداریست که همه حقایق رو در بر میگیره. حالا حقایق رو بگید تعینات خلقی یا عام تعینات خلقی که تعینات جلایی رو هم شامل میشه. تعینات خلقی هم تعینات استجلایی هست، تعینات جلایی هم که تعین اول ثانیه شامل میشه. این یک وجه تسمیه. وجه تسمیه دیگر این است که نفس رحمانه، نفس رحمانی گفتن برای که با نفس رحمانی تنفیس و کرب می شود، یعنی رفع غم می شود. این اسما و صفات که در هنوز ظهور خارجی پیدا نکردن به خاطر کمونشون و نداشتن ظهور خارجیشون گویا یه غمی دارن که وقتی ظهور پیدا کردن این غمشون برطرف میشه. منظور غم غم انسانی اینا نیست، خوبی نشه بفهمد. یسم ما حاضر تجلی به اصطلاحم ان نفس رحمانی اما لانهو که نفس انسانی فی کونه حقیقتا بخاریتا بسیطت الزاد انما تختلف جزئیات و به حسب انسباب و به احکام مراتب المخارج فالنفس رحمانی هو المادت الحیولانیه لصبر العالم که مادت نفس لصبر الحروف و کلمات. این وجه تصیح و نفس رحمانی، نفس رحمانی است چون همچون نفس انسانی در این که نفس انسانی حقیقت بخاری بسیط ذاتی که اختلاف پیدا میکنه جزئیات این حقیقت بخاری به حسب انسباقش و رنگ شدنش به احکام مراتب مخارج. یعنی وقتی این نفس از سینه بیاد مخارج عبور پیدا میکنه، عرض کنم خدمتتون، و کثرت پیدا میکنه، اینجا هم نفس رحمانی همینطور. نفس رحمانی هم ماده حیولانی، یعنی ماده حیولانی منظور ماده در برابر صورت نیست که بگیم ماده ایست و صورتی میخواد، نه، یعنی زیربنای عالم است برای سوان عالم، مثل ماده نفس که زیربنای سوان حروف و کلماته. چیزی پنج تصمیه اول. وجه تصمیه دوم این است و اما لانه یحصل به تنفیس و کرد، یا به خاطر این نفس رحمانی، نفس رحمانی گفتن چون بچه نفس رحمانی رفع غم می شود، رفع غم می شود و در واقع عرض کنم خدمت شما، بله اسما و صفات پنهان با ظهور و بروز خارجیشون بیا رفت غم پیدا میکنن. کما قال شیخ فی فصوص الحکم در فصل عیسوی جناب ابن عربی عبارت داده که العالم، عالم یعنی تعینات خلقی، العالم ظهر فی نفس رحمانی الذی نفس الله به عن الاسماء الالهیه ما تجدو من عدم ظهور آثارا به ظهور آثار. این به ظهور متعلق به نفس الله بگیم، من عدم در واقع بیان ما هست، که ما یعنی کرب، کرب همین کربی که الان غمی که در آن مفتی شد. این فهمت تعینات خلقی در نفس رحمانی ظاهر هست، چون نفس رحمانی یک حقیقت بسیط کشداره که همه تعینات خلقی درش قرار دارن. نفس رحمانی که نفس الله به، نفس الله به عن الاسماء الالهیه، خداوند رفع غم کرده به وسیله این نفس رحمانی، رفع غم کرده از چی؟ از اسماء الالهیه. ما اون غمی که تجده این اسما میابند این غم را، که چیه اون غم؟ من عدم ظهور آثارا، چون آثار این اسما ظهور ندارن یه غم. چطور این رفع غم صورت میگیرد؟ به ظهور آثارا، وقتی که آثار این اسما ظهور پیدا کرد رفع غم میشود. فمتن امتنان پیدا میکند علا نفس خدا، همتن علا نفسه یعنی امتنان خدا بر نفس خوده، منت یعنی نعمتون عظیمه، رحمتون عظیمت. اینجا منظورش نعمت و رحمت ذاتی هست نه فعلی. خداوند بر خودش منت میند به ما اوجده و فی نفسه، و آنچه که ایجاد بده آنو در نفس خودش، در نفس خودی، در مراتب نفس خودی، در تجلیات خودی. فاول اثر کان به نفس انما کان فی ذالک الجناح، اول اثری که می باشد برای نفس رحمانی، اولی اثر نفس رحمانی کجا؟ فی ذالک الجناح، جناح یعنی جناب الهی، جناب الهی یعنی همین اسماء الهی که هم مرتبه الوهیت یعنی تعین ثانی. ثم لم يزل الان فقط دائما يتنزل بتنفيس الغنون، تنزل پیدا میکنه این اثر نفس رحمانی به تنفیس و رفع غنون الى آخر ماوجه، تا آخرین موجودی که یا بوجود که مثلا عالم ماده است، یا را بگید انسان است، یا بگید الان آخرین موجود مادی که خلق شد. درست شد؟ اینجا ببین نفس رحمانی رو شامل تعیین ثانی گرفته. در متن نفس رحمانی تطبیق شد بر تعیینات خلقی، توی عبارت ابن عربی نفس رحمانی تطبیق شد بر عرض کنم خدمتتون تعیین ثانی و تعیینات خلقی. بعضی تعابیر هم هست که تعیین اول هم شامل میشه نفس رحمانی. من یه جای خونده بودم تو آثار طلح حسن‌زاده شیخ استاد که ایشون می‌فرمود نفس رحمانی 70 معنا برای ذکر مشترکات لفظی خیلی زیاده. ما تو جلسات اصطلاحنامه که وقت می‌داشتیم اصطلاحات رو بررسی می‌کردیم خیلی مشترکات لفظی بود. الان دیدید دیگه هویت مطلقه هم برای ذات هم برای تعیین اول اطلاق شد. خب بعد دقت کرد. بعد یه شعری رو اونجا استفاده می‌کنه و توضیح میده که بله
نه
چون ذات حق حب به ذاته،
خارج از ذات
نیست، ذات خودش داره. احبت به انقاره بله، یعنی حب، حب ذاتی، حب بیرونی
نیست. میشه با تو حب ذات غیره که نفس محسوب
میشه. بله،
حب ذات
خودش، حب ذات ذات دین کمال، بچه حب ذاتی کمال. فالکل، حالا شعر اینه، فالکل فی عین نفس کالضوء فی ذات الغلط والعلم بالبرهان فی سلخ النعال من نعرف فیر الذی قد قلته رؤیا تدل علی النفس فیریح من کل غر ما فی تلاوته ابد ولقد تجلا للذی قد جاء فی طلب القبر فرها نارا و هو نور فی الملوک و فی العدد فإذا فهمت مقالتي فاعلم بأنك مبتعد لو كان يطلب غير زال رعافیه و ما نکرد. شاعر میگه که فالکل، کل یعنی تعینات خلقی، همه تعینات خلقی در عین نفس، یعنی در متن نفس رحمانی است، مانند ذو و نوری در ذات غلط، مانند یک نوری در ذات غلط. غلط تاریکی و ظلمت آخر شب رو میگن. چطور آخر شب یه نور ستاره به تابت روشنایی میده؟ این نور تعینات خلقی از ناحیه نفس رحمانی است. یه روایتی هم در مسند احمد هر جلد 272 از نبی گرامی اسلام که فرمود ان الله خلق الخلق فی ظلمت ثم رش علیهم، رش یعنی پاشیدن، رش علیهم من نوره فمن اصابه من ذلك النور اهتدا و من اخطا ضل و غوا. فهم خداوند خلق رو در ظلمت آفرید، یعنی عدم بود، در عدم خدا خلق رو آفرید، بعد از نورش برام پاشید، یعنی با نورش اونو خلق کرد. حالا اگر کسی از این نور بهش اصابت کرد هدایت میشه و اگر خطا بکنه گمراه میشه و اغوا میشه. دیگه پس همه تعینات خلقی در متن نفس رحمانی هستن، همچون نوری هستن در تاریکی و ظلمت آخر شب. ول علم بالبرهان فی تلخ نهال من هست. ببینید عرفا با مشاهده حقیقت رو میابند، نفس رحمانی رو میابند، این مثل روز روشنه براش. اما فیلسوف دنبال برهانه، مثل آخر روز توی یک مثلا نیمه تاریکی حقیقت رو میابند. البته با علم برهانی نمیشه حقیقت نفس رحمانی رو یافت. درک این حقایق با کشف عیانی ممکنه، نه با دلیل برهانی که همچون آدمی است که تو خواب رؤیاست. زنگه علم به برهان در سلخ نهار یعنی آخر روز برای کسی است که نه از خوابیده، خوابیده یعنی اهل کشف و شهود نیست. الناس پیامبر و الناس بیامون فاذا ماتوا انتظر. چرا؟ چه آدمایی که الان ظاهرا بیدارن خوابن، چرا اهل کشف و شهود نیستن. لذا کسی که اهل کشف و شهود نیست رو به خوابیده تشبیه کرده. فیر الذی قد خلد، پس میبینه. چی میبینه؟ میتونید بگید عالم به برهان، میتونید بگید این شخص خوابیده، فهم باید بشید این شخص مبرهن و خوابیده میبیند اون چیزی رو که من گفتم. در کجا میبیند؟ رؤیا، خوابی رو میبیند که تدل علی نفس، که دلالت داره بر نفس رحمانی. یعنی شخص خوابیده با برهانش داره خواب نفس رحمانی رو میبینه، خود نفس رحمانی رو نمیبینه. خواب نفس، نفس رو معنی رهایی هم میتونی بگی، خواب رفع و رهایی رو میبینه، یعنی خواب این نفس رحمانی. چون خوابیده با دلیل عقلی میبیند آنچه ما گفتیم و از غم در میاد. درسته؟ شاید تطبیق کردم. فیریحه من کل غم فی تلاوته ابد. فیریحه یعنی راحت میشود. این شخص مبرم و خابیده از کنم خدمتون از هر غمی فیوری او، یعنی راحت میکنه این رؤیا، این خواب، این استدلال راحت میکند مبرهن و خابیده رو از هر غمی در تلاوتش سوره عبس رو. این وقتی آدم تلاوت میکنه سوره عبس رو تنگی پیدا میکند، خلاصه با دیدن این خواب شخص مبرهن و با این برهان شخص مبرهن راحت میشه، از این غم بیرون میاد، از این عبوسی در میاد. خب ولقد تجلا للذی، وقتی که خدا تجلی کرد بر موسی، حالا یا اینطور معنا کنیم، وقتی خداوند نفس رحمانی رو بر این شخص مبرهن تجلی کرد، و تجلیت قد جا فی طلب القبض، میاد در طلب قبض به دنبال شعله آتش میره، موسی بر دنبال قبض، فرآ نارن، دید آن را ناری، و هو نورن فی الملوک و فی الاسد، در حالی که این ناره نوری بود در ملوک و در اسد، اسد این لشکریان. این را تشبیه حضرت موسی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این شخص مبرهن وقتی دنبال نفس رحمانی رفت و نفس رحمانی رو به صورت ناری دید، در حالی که این نور برای اولیا و سالکان، ملک میشه اولیا، اسد میشه سالکان، درست؟ اینو در واقع این نار دیده، ولی اولیا و سالکان میفهمن این نوره. توجه دارید؟ فعضا فهمت مقالتی، وقتی که مقاله مرو و سخن مرو فهمیدی، فعلم به انمکه مبتعز، بدان که تو فقیری مفلسی، یعنی میفهمی که با برهان نمیتونی این حقایق رو بیابی، فقیری باز، خلاصه جرایی جز کشف و شهود نداری. لوکان یطلب غیر ذا، اگر طلب میکرد غیر ذا، اگر موسی طلب میکرد غیر نار، اگر مبرهن طلب میکرد غیر از این عرض کنم نار رو، یعنی خود نور نفس رحمان رو طلب میکرد، لرعافیه هر آینه میدید در این نار نور را میدید، و ما نکست و سرفکنده نمیشد، حق را میدید و رویگردان نمیشد. اگر این موسی نور الهی را در این چیز میدید، در این نار میدید، ول نمیکرد بره. توجه دارید؟ میفهمید که حق را دیده. و انما اردت حاضر کلام به تمامه، ما وارد ایران کردیم این کردیم کلام ابن حرب تمامه فیاض المحل لحتوای علا ماله و مدخلان تامان فی ما نحنو بسدده این فیاضه بساله، یعنی که این کلام ابن عربی در بر دارد در آن چیزی که برایش مدخل تامیست، در آن چیزی که ما بسدده بش بودیم که در این رساله فتعمه، ما میخواستیم در اینجا جایگاه نفس رحمانی رو توضیح بدیم و لذا عرض کنم خدمتون به این بحث پرداختیم. البته یه مقداری یعنی مصنف و ماتن و شعر هر دو، مخصوصا حالا ماتن، تعین اول خوب توضیح داد، در فرصه رحمان رو هم ببری تعین ثانی چیزی نگفت، البته یه جا داشت که اقتضا میکنه تفسیر علم به صفات و اسما رو و یتزمن ادراب زمین ما تستزم و تکت سفادی رو گفتن، از الان حفظه قبلی میشه استفاده کرد که بگیم در واقع تعینات یا علمی حق یا عینی حق، علمی اما تعینات جلایی، عینی هم که تعینات خلقی هست، و تعینات جلایی یا ظهور ذات برای ذاته که تعین اول، یا ظهور اسما و صفات برای ذاته یا ظهور لوازم اسماء و صفات برای ذات که عیان ثابت است، این دوتا با هم دیگه تعین ثانی و مقام واحدیه که با فیض اقدس وجود داره. تعیالت خلقی هم عالم ارواح و عالم مثال عالم اجسام است که با فیض مقدس بقا پیدا میکنه. ولی جا داشت مثلا همینطور که تعیان اول قدر توضیح داد و همینطور ابتداش هم ابتدای اخور تعیان اول رو توضیح داد، میرفت سراغ تعیان ثانی. فصل بعدی وارد تعینات استجلایی میشه، استجلایی میشه تعینات خلقی. اون نهاده جاش خالیه، از دل بحث در میاد ها و این نهاده یه تفصیل بیشتری باشه. خب اجازه بدین من این متن فصل بعدی را بخونم. حالا فاوجدت عالم الارواح ای عالم العقول و النفوس فان ظهور الوجود فی اتم من عالم المعانی ثم عالم المثال ثم عالم الاجسام و فی هذا العالم تم ظهور الوجود فان ظهور التجلی الوجودی کمل و تم عند ایجاد الجرم الاول اعنی محدد الجان الذي هو عرش الجسمان مقام الاستواء في الكلام الالهي ثم ان الترتيب المعتبر في كل عالم من هذه العوالم تفصيل المراتب المحسوبه فيها وتلخيص الحجج والبراهين في كل موضع موضع من هذه المواضع قد اشبعنا القول فيها في كتبنا المحموده في صناعه الحكم. خب بعد از این که تعینات جلایی رو توضیح داد که شامل تعین اول و تعین ثانی بود که در دل اون به بیان فیض اقدس و وجه مقدس هم پرداخت، کمال ذاتی و کمال اسمایی رو هم بیان کرد و به تدین اعیان ثابته و نفس رحمانی هم پرداخت، حالا میگه که پس از اختزاعات قبلی فاوجدت هویت مطلقه ایجاد می کند عالم ارواح رو که آغاز تعینات استجلائیه هست. یعنی حالا دیگه چون اختزای ظهور و بروز داره، به اختزای ظهور و بروز با نفس رحمانیه عالم ارواح کم عالم عقول نفوس هست بقا پیدا می کنه. فإن ظهور الوجود فی اتم من عالم المعانی، ظهور وجود در عالم ارواح بیشتر است از عالم معانی. عالم معانی میتونه بگید مقصود تعینات جلایی است، میتونه بگید مقصود تعین ثانی است چون مرتبه قبل از عالم ارواح تعین ثانی است. چون به عالم مثال، بعد عالم مثال تعقب پیدا می کند. پس عالم ارواح که عالم عقول و نفوس است، عالم مجردات تام هست. عرض کنم عالم مثال مجردات ناقص هستن، عالم ماده هست که عالم ماده هست. خدمت رو عرض کنم که چون به عالم مثال ثم عالم اجسام و فی هذا العالم یعنی عالم اجسام تم ظهور وجود دیگه، چون خیلی وجود ظهور خارجی پیدا میکنه به اعتبار ما انسان های متعارف بعدا برای انسان های کامل ظهور عالم هست کنم تعینات جلوی خیلی بیشتره. فی هذا العالم تم ظهور وجود فإن ظهور تجلی وجودی کمونه و تم عند ایجاد جرم ابدی با ایجاد جرم اول ظهور وجود تمام می شود. جرم اول چیه؟ مقصود یعنی محدد الجاد، مقصود محدد جاده بنابرای تنهای ابعاد میگن محدد الجاد. تو نظریه طبیعت قدیم تنهای ابعاد بوده، محدد الجاد همون فلک نهمه یا فلک اطلس یا فلک الافلاکه که در دلش همه افلاک هشتگانه دیگه قرار داره، که جرم اول رو ازش تعبیر کرده به عرش جسمانی که مظهر عرش الهی است. که عرش جسمانی در کلام الهی در آیه قرآن الرحمن علی العرش استوا ثم استوا علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا ثم استوا علی العرش و سخر الشمس و القمر ثم استوا علی العرش یعلم ما یلج فی الارض و یخرج منها. از این آیه استفاده میشه که عرش جسمانی مقام استوا هست. استوا یعنی عرش الهی، الرحمن علی العرش استوا، عرشی است که استوا پیدا کرد، کامل شده. حالا البته اگر مقصود از این عرش همین عرش جسمانی باشد، حالا تفسیر دیگه ای است که عرش رو به معنی علم الهی گرفتن، توجه دارید، یا علم الهی که انبیا و حجج الهی برش اطلاع دارن. حالا علی حال ثم ان ترتیب المعتبر فی کل عالم من هذه العوالم، ترتیبی که معتبر در هر عالم از این عوالم و تفسیر مراتب محصول در این عوالم و ترخیص حاجج و برای در هر موضوع از این بواجه یه قد اشبعن القوفی ها فی کتر معمول فی سنات حکمت در کتاب معمول در سنات حکمت اینا ما تفسیر توضیح دادیم دیگه. تفسیر مثلا عالم ماده چه مراتبی دارن مثال عقل اینا دیگه اینجا ما بهش نمی پردازیم. ولذا شارح توضیحی که میده اینه، من این اجازه چند ساعت اولم بخونم چون به مقداری عبارت روشن‌تر بشه بعد بقیه شما جزئی بود. میگه اقول بعد فراغی ان تبیین مرتبت الهیه و ما قبلها من المراتب المتعینه، میگه بعد از این که مصنف فارغ شد از تبیین مرتبه الهیه، مرتبه الهیه تعیین ثانی، یعنی خود دیدی تعیین ثانی رو مصنف فعلا بهش نپرداخت، تلویحا بهش پرداخت، ولی الان میخواد بگه که ما حواسمون هست برای تعیین ثانی هم داریم. بعد از اینکه مثلا فارغ شد و ماتن فارغ شد از تبیین مرتبه الهی یعنی تعیین ثانی و ما قبل مرتبه الهی که تعیین اول باشد من المراتب المتعین من بیان هر دو، یعنی تبیین مرتبه الهی و ما قبل هست که عبارت هم این مرتبه الهیه و ما قبلش که تعیین اول است، تعیینش به تعیین اولی که عبارت از مراتب متعینه به تعیین جلایی که ظهور حق است در صبح ربوبی. درست، ما قبلها رو تعیین اول بزنید، ذات نزنید چون بحث ذات نیست. الذی هو مختزل کمال ذاتی، که الذی اگر بزنید به تعیین جلایی که اهم باشد تعیین اول و ثانی که مختزه کمال ذاتی نیست، چون تعیین اول مختزه کمال ذاتیه، تعیین ثانی مختزه کمال اسماییه. این الذی رو بزنید به ما قبلها بهتره، یعنی الذی یعنی ما قبل مرتبه الهی که تعیین اول باشه، الذی یعنی تعیین اولی که مختزه کمال ذاتی است که غالب است در آن احکام اطلاق ذات، اطلاق قسمی مقصود و وجود ذات، وجود حقیقی ذات غلبه دارد احکام اطلاق علا احکام تعیینات اسماء و ظهور اعتباری، یعنی احکام اطلاق غلبه داره بر احکام تعیینات اسماء و ظهور اعتباری، درست؟ علا احکام به غالب متعلق. میگه بعد از این که ماتن فارغ شد از تبیین تعیین ثانی و تعیین اول، می‌فرماید که شرع یبین المراتب المتعینه به تعینات استجلایی، شروع می‌کنه تبیین کنه مراتب متعینه به تعینات استجلایی رو که تعینات خلقی باشن، التي هي مقتضى الكمال الاسمائي الغالب، یا که این تعینات استجلایی مقتضای کمال اسماییه، کمال اسمایی در تعین ثانی، مقتضای کمال اسمایی ظهور تعینات استجلایی که غالب است در این تعینات استجلایی احکام تعینات به ظهور اعتباری بر احکام اطلاق ذات و وجود حقیقی ذات، یعنی در از کنم تعین اول اطلاق ذات غلبه دارد، البته در تعینات جلایی هم نسبت به تعینات استجلایی اطلاق ذات غلبه داره، اما اون چه که مقتضای کمال ذاتی است تعین اوله که اطلاق قسمی ذات غلبه داره تا احکام تعینات، و در تعینات استجلائی عرض کنم خدمت و احکام تعینات و ظهور اعتباری تعینات غلبه داره بر احکام اطلاق. فما کان ظاهرتن فی مراتب الاول بطنت فی هذه مراتب، آنچه ظاهر است در مراتب اول یعنی تعینات جلائیه، آنچه ظاهر است در تعینات جلائیه باطن است در تعینات استجلائی. حاضر مراتب سند استجلائی چی داره در تعینات جلائیه؟ غلبه احکام اطلاق ذات. در تعینات استجلائی باطن و پنهان هست، یعنی در تعینات استجلائی دیگه غلبه با احکام اطلاق ذات نیست. و ما بطنت هناک، آنچه پنهان است در تعینات جلائی که عبارت از احکام تعینات اسما و ظهور اعتباری اسما، اینا ظاهرن در عالم مراتب یعنی در تعینات استجلائی. و که ان من قال دو کسی عارف عرفایی که میگن باطن الخلق ظاهر الحق و ظاهر الخلق باطن الحق، اینا هم مرادو حال مراد که همینه. باطن الخلق یعنی اطلاق، اطلاق ظاهر حق و ظاهر الخلق که تعینات باشن باطن حق. چون مقصود عبارت هم میشه حاضر مراتبار هم بزنید به تعینات استجلائی. و قبل حاضر مراتب لا یسما خلقا ولا ایجادا ولا غیر ذلک من الاسماء المشعره بالفاعلیه المتمیزه عن المفعول. دیگه قبل از این مراتب، یعنی قبل از تعینات خلقیه و استجلائیه، لا یسما خلقن یعنی زورق در سقع ربوبی رو خلق نمیگن، ایجاد نمیگن. ولا غیر ذلک من الاسما، ولا خلق ایجاد، هر تعبیر میخواد علیت، هر اسمی که مشعر به فاعلیتیست که متمید عن مفعول هست، یعنی هر تعبیری که فاعل از مفعول جدا میکنن، علیت بگید که علت از بعد، ایجاد بگید، خلق بگید، این تعابیر در سقع ربوبی تعینات جلائی مطرح نیست. و ذالک لأن الایجاد عند المحققین عبارت عن اقتران القوابل الاقدسیه الثابته فی التعین الاول الذی هو منبع التعینات والقوابل به ظاهر الوجود البدی و طرف ظاهریت نفس رحمانی. دیگه چون ایجاد نزد محققین نزد عرفا عبارت است از اقتران و پیوند قوابل اقدسیه ثابته، یعنی اعیان ثابته، چون مقدس از خارجیتن گفته اقدسیه، اقتران این اعیان ثابته ای که در تعین اوله، اعیان ثابته در تعین ثانی بوده، تعین اول تعین ثانی این تشکل خوب بحث نشده، این اشتباه هم شد. البته شاید مقصودش اینه چون همه کمالات در تعین ثانی که اسما و صفات و اعیان ثابته باشن به نحو اندماجی در تعین اوله، گفته در تعین اول میشه اینطور توجیهش کرد، ولی مستقیما اعیان ثابته در تعین ثانیه. میفرماید ایجاد نزد عرفا عبارت است از اقتران اعیان ثابته که الذی هو این تعین اول، اعیان ثابته تعین اول، که این تعین اول منبع تعینات و قوابل، تعین اول منبع تعینات و قوابل، درست ریشه تعینات و قوابل تعین اوله، تعین اوله که ظهور میکنه در تعین ثانی. خب اقتران اعیان ثابته با ظاهر وجودی که طرف ظاهریت نفس رحمانی، چون نفس رحمانی سرعیان داره، عرض کنم خدمتون حالا به یه معنی از تعین اول شروع میشه تا تعینات استجلائی. خب اعیان ثابته اقتران پیدا میکنه با ظاهر وجود، وقتی اعیان ثابته با ظاهر وجود اقتران پیدا کرد، ایجاد تحقق پیدا میکنه. ظاهر وجود چیه؟ ظاهر وجود طرف ظاهریت نفس رحمانی است. یعنی اگر نفس رحمانی رو یک حقیقتی کشدار بگیری، ظاهر وجود یک طرف که همون تعینات خلقی هست، تعینات استجلائی، و
یک طرف هم میشه باطن وجود. باطن وجود چیه؟ میشه تعیین اول. اگر از تعیین اول تا تعیینات خلقی رمز رحمانی بگیریم، یا باطن وجود بشه تعیین ثانی اگر از تعیین ثانی تا تعیینات خلقی رو
رمز رحمانی بگیریم. ولا شک ان الحاصل من اقتران المتغایرین یغایرهما مغایره الولد للابوین و النتیجه للمقدمه. این دیگه اونو برجه میگیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.